به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 19 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2025 میلادی است. عزیزان سلام. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا میزبانی شما را عهده‌دار هستم. در روزی که کریدور استراتژیک زنگزور همچنان در کانون توجه مقامات و رسانه‌ها در ایران و جهان است، واکنش‌های جهانی به تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه و حتی تظاهرات علیه آن در خود کشور اسرائیل و رفتار خشونت‌آمیز گارد زندان اوین با زندانیان سیاسی از جمله چیزهایی است که در این مجله شنونده اون خواهید بود. اما پیش از هر تحلیل، گفتگو و گزارش، بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسپانیا و 7 کشور اروپایی دیگر روز یکشنبه طرح اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم کردند و هشدار دادند که این طرح سبب کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه طرحی را برای عملیات بزرگ تصرف شهر غزه تصویب کرد. حالا وزیران امور خارجه 8 کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که این تصمیم تنها بحران انسانی را تشدید می کند و جان گروگان های باقی مانده را بیشتر به خطر می اندازد. بر اساس نسخه ای از بیانیه منتشر شده وزارت امور خارجه اسپانیا، آنها تخمین می زنند که این عملیات می تواند منجر به کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان و آوارگی اجباری نزدیک به 1 میلیون تن شود. وزیر امور خارجه 8 کشور اروپایی همچنین هشدار دادند که حمله برنامه ریزی شده و تصرف غزه مانعی بزرگ بر سر اجرای راه حل 2 کشوری و تنها رسیدن به صلح جامع و پایدار خواهد بود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور چاره‌ای جز پایان دادن به این کار و تکمیل شکست حماس ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، او روز یکشنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران تأکید کرد هدف ما اشغال غزه نیست، بلکه آزادسازی غزه است. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانبندی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد، اما جزئیاتی ارائه نداد. به گفته او، اهداف آنجا شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر نظامی غیر اسرائیلی در رأس امور است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بسیاری از مشکلات غزه از جمله مرگ غیر نظامیان، ویرانی و کمبود کمک‌ها را به گروه حماس نسبت داد. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در میانه بحران کمبود آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان امسال می‌گوید دهک های 8 تا 10 که برخوردارتر هستند نباید یارانه بنزین بگیرند. او روز یکشنبه در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه های داخلی از واردات 4 میلیارد دلار بنزین به ایران و فروش آن به قیمت یارانه 1500 تومان به دهک های 8 و 9 و 10 انتقاد کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می شود. از آبان ماه سال 1398 که افزایش قیمت بنزین سبب اعتراض‌های گسترده مردمی شد و مأموران حکومتی این اعتراض‌ها را سرکوب کردند، قیمت این محصول مهم افزایش نیافته است. در خبری دیگر، مسیر دالان زنگزور در مرز شمالی ایران از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی اداره می شود و روزنامه فاینانشیال تایمز خبر داده که گفتگوها برای انتخاب متصدی آنها هفته آینده آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ روز جمعه میزبان مراسم امضای توافق بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که مسیر ترانزیتی مورد مناقشه موسوم به دالان زنگزور در کانون آن قرار داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. بشنوید که مسیر راهبردی زنگزور میتونست با درایت و تصمیم گیری درست سیاستگزاران در جمهوری اسلامی به نمادی از حفظ منافع ملی بدل بشه، اما اکنون با به خطر انداختن منافع ایران میتواند به چالشی هم در روابط ایران با کشورهای همجوارش منجر شود. مهرداد میردامادی گزارش میدهد.
توافق اخیر بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در سایه حمایت و میانجیگری ایالات متحده و میزبانی دونالد ترامپ از رهبران دو کشور در کاخ سفید به امضا رسید، میتواند نویدبخش صلح و ثبات در منطقه قفقاز باشد. اما در این حال نگرانی‌ها و چالش‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است. محور اصلی این توافق ایجاد یک کوریدور ترانزیتی استراتژیک از خاک ارمنستان به نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی است. دالانی که پیش از این به نام منطقه‌ای که در جوار مرز ایران و ارمنستان قرار گرفته زنگزور نامیده می شد، که دسترسی بدون مانع آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان، منطقه‌ای که با ترکیه هم مرز است، را تضمین می کند. این کوریدور نه تنها میتواند به ارتقای روابط اقتصادی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه کمک کند، بلکه به طور بالقوه مخاطرات جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. ایران که از مسیر ترانزیت زمینی به اروپا و کشورهای آسیای میانه درآمد قابل توجهی را کسب می‌کند، اکنون با راه اندازی جاده ترامپ با یک چالش جدی روبرو شده است. در صورت مسدود شدن مسیر زمینی ایران به اروپا، درآمد ایران از ترانزیت و صادرات کالا به اروپا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، ترکیه از طریق این کوریدور به طور مستقیم به جمهوری آذربایجان و از طریق این کشور به آسیای میانه متصل می شود که این امر می تواند عواید اقتصادی ترانزیت به کشورهای آسیای مرکزی را نیز به جای ایران نصیب ترکیه کند. میزبانی دونالد ترامپ از رهبران باکو و ایروان پیامی روشن از تغییر ژئوپلیتیک در منطقه را به همراه داشت. این توافق صلح بستری را برای غرب ایجاد می‌کند تا با تعامل با ارمنستان و جمهوری آذربایجان به طور غیر مستقیم روسیه را نیز مهار کند. این در حالی است که ایران همواره تلاش داشته تا از نفوذ غرب در منطقه جلوگیری کرده و روابط خود را با کشورهای حوزه قفقاز و به ویژه ارمنستان حفظ کند. ایجاد این کوریدور ترانزیتی میتواند به عنوان یک ابزار فشار علیه ایران عمل کند و دسترسی کشور را به بازارهای جهانی محدودتر سازد. واکنش ایران به این تحولات تا کنون با تأکید بر نگرانی‌ها و لزوم حفظ منافع ملی همراه بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کرده که ایران در مقابل این کوریدور آمریکایی در قفقاز خواهد ایستاد. همزمان وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه این تحول را گامی مهم در جهت تحقق صلح پایدار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارزیابی کرده است. این بیانیه در ظاهر از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، اما نگرانی‌های عمیق ایران را در مورد پیامدهای ژئوپلیتیکی این توافق پنهان نمی‌کند. در مجموع ایجاد جاده ترامپ در قفقاز یک تحول ژئوپلیتیکی مهم است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ایران داشته باشد. مواجهه با این پیامدها مستلزم اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه و بلندمدت از سوی ایران است تا بتواند از منافع ملی خود محافظت کرده و در این فضای پیچیده و متلاطم جایگاه خود را حفظ کند. در این راستا تقویت روابط با کشورهای منطقه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با قدرت‌های آسیایی و تلاش برای ایجاد توازن در روابط با بازیگران بین‌المللی از جمله گام‌های مهمی می‌تواند باشد که ایران باید در دستور کار خود قرار دهد.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و در همین زمینه تحلیلی داریم. به سراغ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، پایتخت هلند رفتیم. او در گفتگو با رادیو فردا نخست از اهمیت تاریخی و ژئوپلیتیک این گذرگاه یعنی زنگزور می‌گوید.
پیوند ایران با قفقاز عمدتاً از سوی دو کشور ارمنستان و آذربایجان سالهای سال به نوعی امنیتی به ایران میداد که از تقابل بین این دو کشور به نفع خودش بهره برداری کنه. خب پیشتر روسیه بود، اتحاد جماهیر شوروی بود و اون موقع وضعیت به شکل دیگه‌ای رقم می‌خورد. بعد از مناقشات قره‌باغ ایران تلاش کرد که با ایجاد یک خط مراسلاتی بین جنوب آذربایجان و ارمنستان و ایالت خود مختار نخجوان بهترین شرایط رو برای خودش برای بهره برداری سیاسی عمدتاً و اقتصادی البته فراهم کنه. این بود و بود تا این جنگ میان ارمنستان و آذربایجان پیش آمد و اینکه آذربایجان تونست سرزمین‌های اشغالی رو به دست بیاره و در یکی از بندهایی که بر صلح با ارمنستان اشاره داشت این راهی بود که باید آذربایجان رو به ایالت خودمختار نخجوان وصل کنه. اما مهمتر از اون چیزی که به چشم می‌خورد این بود که جایگاه یک قدرت منطقه‌ای بسیار بسیار مطرح اینجا پیش می‌آمد و اون هم ترکیه بود و ترکیه قرار بود که این راه رو ایجاد کنه و حالا با مشارکت و نظارت ایالت متحده آمریکا عملاً پیوند ایران با قفقاز از میان خواهد رفت. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان هر دو در حقیقت شرایط کاملاً متفاوتی رو دارن تجربه می‌کنن و جمهوری آذربایجان از کریدور زنگزور وقتی به نخجوان میره این یعنی پایان کارنامه بهره‌وری از تقابل بین قدرت‌های منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی و اون چیزی است که در حقیقت برای جمهوری اسلامی و سیاستش در قبال قفقاز به داوری من مرجبار.
آقای عطابکی، هر کانتینری که از ایران وارد یا خارج می شد بین 1500 تا 2000 دلار برای ایران درآمدزایی داشت. از هر سو هم که می آمدن باید این عوارض رو به ایران پرداخت می کردن. حالا با واگذاری این دالان ترانزیتی به آمریکا چه ضررهای اقتصادی و چه مخاطرات و چالش هایی متوجه ایران خواهد بود؟
ببینید، خبرنگارتون آقای میردامادی اشاره کردن به تمام پیامدهای اقتصادی. من نادیده نمیگیرم این پیامدهای اقتصادی وجود داره، اما فراتر از این پیامدهای اقتصادی پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیک است و نظامی و امنیتی. این خط مراسلاتی، این خط خط فقط عبور کامیون خودروهای ترانزیتی نیست، قرار خط راه‌آهن هم متصل بشه و از اون فراتر تمام خطوط دبری در حقیقت از این را بگذره و این به شدت برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. هیچ کس نمیدونه پهنای این خط چگونه خواهد بود و چگونه میتونه در حقیقت کنترل این خط نخست از طرف ایالات متحده آمریکا و سپس اگر پا بده از سوی ترکیه ایران رو در تنگنا قرار بده. فراموش نکنیم که هم اسرائیل اینجا حضور داره، هم ایالات متحده آمریکا اینجا وجود داره، روسیه حضور نداره، کم حضور داره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از حمایت روسیه برای بازدارندگی بهره بری کنه، اما روسیه خودش در شرایطی است که نمیتونه به حمایت از طرح ایران برای زنگزور در حقیقت به پا بخیزه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش با مشکل اوکراین روبروه. به داوری من در نشستی که ترامپ با آقای پوتین خواهد داشت در کنار 2001 مسئله‌ای که ممکنه پیش بکشن از جمله و مهمترین اوکراین، یکی هم همین مسئله کریدور زنگزوره که ترامپ از روسیه میخواد که پاشو پس بکشه از این داستان و دخالتی نکنه و این هم باز برای جمهوری اسلامی مرگباره.
خب آقای عطابکی، مرگبار گفتید. به هر حال این اتفاقی است که افتاده. حالا این ادبیاتی که علیه این مسئله در جمهوری اسلامی ارائه شده چه راهکاری برای ایران باقی گذاشته تا با این طرح کنار بیاد یا دست کم چالش ها رو کمتر کنه؟
به داوری من ایران هیچ واکنشی به سامان نمیتونه نشون بده و برای مقابله با این طرح شاید واقعا معجزه‌ای رخ بده که این طرح اجرایی نشه. همه شواهد حاکی از این که این طرح اجرایی خواهد شد به ضرر ایران. تنها آنچه که برای ایران حالا جمهوری اسلامی باشه، کسی قدرت دیگه‌ای باشه، اینکه رابطه خودش رو با کشورهای شمال مرزهای خودش، قفقاز، آذربایجان، ارمنستان، به گونه ای سامان بده که بتونه این همسایگی رو به نوعی شکل بده که بتونه با تکیه بر حمایت این کشورها در حوزه اقتصادی این مراودات خودش رو با شمال از طریق این دو کشور انجام بده. اگر نه، این تک افتادگی بیشتر برای جمهوری اسلامی و یا هر کشوری، هر نظامی که میخواد بعد از جمهوری اسلامی بیاد باقی خواهد موند. اون پاشنه آشیل، رابطه درست به سامان بدون تشنج با همسایگان شمالی که کارنامه جمهوری اسلامی نشون داده در 30-40 سال گذشته نتونسته یه رابطه درست و پایا و مانا با همسایگان شمالی خودش از جمله به ویژه جمهوری آذربایجان داشته باشه.
گذرگاه زنگزور. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام پایتخت هلند، با رادیو فردا گفتگو میکرد. اسپانیا و 7 کشور اروپایی روز یکشنبه امروز طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه رو محکوم کردن و گفتند که باعث کشته شدن غیر نظامیان بیشتری خواهد شد. در پی تصویب طرح عملیات بزرگ برای اشغال شهر غزه که روز جمعه کابینه امنیتی اسرائیل اون رو تصویب کرد، روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم تاکید کرد که چاره‌ای جز به پایان بردن قاطع جنگ ندارند، چرا که حماس سلاح بر زمین نگذاشته. پرسش اینه که پس در نزدیک به 2 سال گذشته اسرائیل مگر چه میکرده؟ مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به این پرسش ما پاسخ میدهد.
خیلی سوال به جاییست، چون که این طرحی که آقای نتانیاهو گفته میخواد اجرا کنه دقیقا همون چیزیست که از همون اول اعلام کرده بود. گفته بود که میخواد که غزه رو خلع سلاح کنه، حماس رو بیرون کنه از غزه و گروگانها رو آزاد کنه، ولی به این اهداف نرسیده. به همین دلیله که این طرح تازهی که اعلام کرده، تصمیم تازهش، از دید ناظران به عنوان یک راهی قلمداد میشه برای اینکه او بتونه توجیه کنه ادامه جنگ رو، چرا که اخیراً به خصوص با این وضعیت گرسنگی که در غزه برای افتاده و طبق آمار تاکنون بیش از 200 نفر از گرسنگی فقط جان باختن که 100 تنشون کودکان هستند، فشار زیادی حتی از جانب دوستان اسرائیل روش وارد کرده بود که این جنگ به این شکل دیگه توجیهی نداره و باید متوقف بشه هر چه زودتر. ولی حالا آقای نتانیاهو با این هدف تازه‌ای که برای خودش گذاشته داره توجیه تازه‌ای پیدا می‌کنه برای اینکه چرا می‌خواد همچنان جنگ رو ادامه بده، و در حالی است که همه می‌دونن که آقای نتانیاهو سرنوشتش به این جنگ وابسته است، سرنوشت سیاسیش و هدفش از ادامه جنگ این هستش که به ادامه حکمرانی خودش بتونه بپردازه.
آقای فرهمان، کشورهای اروپایی هم در این میان میگن که این قسم مداخله باعث کشته شدن شمار بیشتری از غیر نظامیان و آوارگی 1 میلیون فلسطینی خواهد شد. وقتی میگیم بیانیه کشورهای اروپایی، برخی از اونها همونهایی هستند که تا به حال توجیهگر اقدامات اسرائیل بودن، حامی اسرائیل بودن، اما حالا میگن که کشتار بیشتر غیر نظامیان راه رو روی تشکیل 2 دولت در منطقه میبنده. از دیدگاه شما، یا اسرائیل اساساً به صلح با فلسطینی ها فکری هم میکنه؟
ببینید، به نظر من اساساً راه تشکیل 2 دولت راهی است که دیگه بسته شده، و اینکه با این جنگی که 2 سال داره غزه به خودش میبینه و این رحمی که به فلسطینی ها خورده، اینها حاضر بشن که بیاند و یک زندگی صلح‌آمیز رو با اسرائیلی ها داشته باشن، تبدیل به یک رویایی شده که خیلی دست یافتن بهش به تهیه مقدمات بسیار زیادی نیاز داره و به آینده خیلی دورتری معرب انداخته شده. در نتیجه اساسا این مسئله دیگه به نظر میرسه مطرح نباشه، کما اینکه از زمان حکمرانی آقای نتانیاهو واضح بود که او اساسا باور نداره به طرح 2 دولتی. آنچه آقای نتانیاهو همیشه خواسته این هستش که فلسطینیان کاملا تسلیم بشن در برابر خواسته های اسرائیل، و اگر احیانا قراره که به اونها یک کشوری هم داده بشه، اون کشور باید مختصاتی رو داشته باشه که اسرائیل میخواد، حداقل در همین حد این چیزی باشه که الان به عنوان تشکیلات خودگردان ما میشناسیم. گرچه آقای نتانیاهو حتی تشکیلات خودگردان رو هم قبول نداره، چرا که گفته نمیخواد که اداره غزه رو در آینده به تشکیلات خودگردان بسپره. اینکه دولت های اروپایی، به خصوص ما میبینیم که آلمان که دیگه نزدیکترین موضع رو به اسرائیل داشت، اونها هم رئیس جمهورش و هم صدر اعظمش علیه طرح آقای نتانیاهو موضع گرفتن. اینکه آلمان گفته که دیگه تسلیحات به اسرائیل نمیفروشه، این تایید میکنه نظر اونهایی رو که معتقدن که طرح آقای نتانیاهو باعث بی‌خانمانی و کشتار بیشتر در غزه خواهد شد.
آقای فرهمند، در نهایت نکته مهم در اینجا جان گروگان هاست. همچنین معتقد هستند که این تصمیم دولت اسرائیل بحران رو در غزه عمیق‌تر می‌کنه و جان گروگان ها رو حتی به خطر می‌اندازه. تا چه حد این مسئله به واقعیت می‌تونه نزدیک باشه؟
آقای نتانیاهو در همین نشست خبریش گفتش که 25% غزه در اختیار حماس باقی مانده در حال حاضر و در دو نقطه حماس متمرکزه، که قاعدتا گروگان ها هم باید در همین جاها باشن. در تمام این مدتی که جنگ ادامه داشت از گروگان ها کشته شدند. حالا این دو نقطه اگر که حماس در زمانی ببینه که دیگه حلقه بهش تنگ شده و قرار است که کاملا باقی مانده قواش هم دست اسرائیلی ها نابود بشه، اقدامی که احتمال زیاد خواهد انجام داد این هستش که گروگان ها بکشه آنچه از گروگان ها باقی مانده. این پیش بینی که همه دارن میکنن، علت تظاهراتی که در اسرائیل را افتاده و اون چیزی که ما در بیانیه های کشورهای اروپایی میبینیم که با آقای نتانیاهو مخالفت کردن، همشون اینو توش اشاره میکنن که اجرای طرح آقای نتانیاهو برای اشغال کامل غزه به معنای کشته شدن باقی مانده گروگان ها خواهد بود.
از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میشنیدید. و ما طرح اسرائیل که جمعه گذشته در کابینه امنیتی این کشور تصویب شده، باعث انتقادات گسترده جهانی شده و از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اون رو تشدید خطرناک تنش در جنگ 22 ماهه اسرائیل و غزه خوانده. نکته مهم این که تظاهرات گسترده‌ای هم در خود اسرائیل در این ارتباط برگزار شده. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گفتگو کرده ایم.
بعد از تصمیمی که در روزهای گذشته کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل در مورد تسلط بر شهر غزه گرفت، یک اقدام نظامی که قرار هست در هفته‌های آینده ظاهراً عملی بشه، خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده در غزه که همواره تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی پیاپی در تل‌آویو، در برابر دفتر نخست‌وزیری در اورشلیم، در برابر خانه خود بنیامین نتانیاهو در مرکز شهر غزه برگزار می‌کنند، شب گذشته رو به یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در حدود 23 ماه جنگ تبدیل کردند. از تصمیم گرفته شده ابراز نگرانی شدیدی کردند. شماری از گروگان‌هایی که از تونل‌ها آزاد شدند، همسران اونها، دوست دختراشون و بچه‌هاشون سخنرانی‌های بسیار جگرخراشی رو ایراد کردند. به ارتش گفتند که مبادا چنین تصمیمی رو عملی بکنید. از رئیس ستاد ارتش درخواست کردند که اگر این تصمیم در نشست کلی هیئت دولت هم امروز روز یک شنبه تصویب شد، از اجرای اون سر باز بزنند، که البته چنین درخواستی از سوی اونها و عملی نخواهد شد، چون ارتش مجری فرمان کادر سیاسی اسرائیل است. و گفتند که میخوان از روز یک شنبه آینده، از 26 مرداد، اسرائیل رو به تعطیلی همگانی بکشونند. این یه فرجه رو خواستند به این دلیل که باید اتحادیه کل کارگری استدروت رو متقاعد بکنند که با اونها همراه بشه، و بعیده که اتحادیه کل کارگری بخواد دست به اعتصاب سراسری در اسرائیل بزنه. ولی در هر حال تجمعی که دیشب برگزار شد یک تجمع پرشمار بود و نظر به اون ویدیوهایی که از اون گروگان ها از تونل ها منتشر شده بود و برای بسیاری از مردم اسرائیل دردآور بود، افراد در این تظاهرات شرکت کرده بودند.
خانم رام، جزئیات طرح اسرائیل برای اشغال غزه چه هست؟
دولت اسرائیل هنوز باید بشینه این طرح رو امروز یک شنبه تایید نهایی بکنه. این تصمیم تنها در کابینه محدود سیاسی اسرائیل گرفته شده بود. نتانیاهو تا ساعتی قبل از اون میگفتش که باید بر کل باریکه غزه ما مسلط بشیم، اما در نهایت چیزی که در کابینه تصویب شد تسلط بر شهر غزه رو مورد تاکید قرار داده، به این معنی که ارتش وارد این مناطق بشه و دستور تخلیه گسترده از این شهر 800 هزار نفری رو بده، کمک‌های انسانی رو وارد این شهر نکنن تا ساکنین تشویق بشن که هرچی بیشتر از این منطقه خارج بشن و عملیات گسترده نظامی رو در اونجا انجام بدن، که این نوع عملیاتی هست که تا الان انجام نشده، چون نگران بودن که گروگان‌ها در یک محله‌هایی از این شهر پنهان هستند.
در نهایت خانم رام، واکنش تل‌آویو به فشارهای بین المللی چه بوده؟
هفته قبل خود اسرائیل وقتی که اون فیلم گروگان‌ها منتشر شد، گیدئون سار وزیر خارجه شخصا در نشست شورای امنیت شرکت کرد و از شورا خواست که هرچه بیشتر مداخله بکنه و حماس رو زیر فشار بگذاره. اما حقیقت امر این هست که دولت اسرائیل چندان وقعی برای تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت در این زمینه قائل نیست، مخصوصا که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و بسیاری از اعضای شورا رو کشورهایی میدونه که معتقده که اسرائیل رو زیر فشار سختی گذاشتن. اما در برابر اون، اسرائیل برای این فشاری که کشورهای اروپایی متحدش در روزهای اخیر وارد کردن اهمیت زیادی قائل هست و سعی میکنه که اونها رو هرچه بیشتر زیر فشار قرار بده. ما بیانیه وزارت خارجه بریتانیا رو دیدیم، بیانیه 9 کشور متحد اسرائیل رو دیدیم، در غرب استرالیا هم به اونها پیوسته. این برای اسرائیل یک فشار سیاسی ایجاد میکنه. اما در حال حاضر آقای نتانیاهو حفظ ائتلاف دولتش هم براش مهمه، چون بسیاری از احزاب راستگرای همپیمان دولت او هنوز میگن که این تصمیم تسلط بر شهر غزه هم کافی نیست، بلکه باید کل نوار غزه رو نه تنها در دست بگیریم، بلکه شهرک های یهودی نشین رو مثل دهه های قبل در اون احیا بکنیم و خودمون در اونجا باشیم، نه اینکه بعدا این رو به یک عوامل دیگری واگذار بکنیم.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید، یا از طریق سنتی با پیامگیر رادیو فردا 2420-22-11-22-112 و 113 در اختیار شماست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، هند با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین صادرکننده گوشی هوشمند به آمریکا بدل شده. طبق گزارش‌ها و در این بازه زمانی، 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تامین شده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اگر در سالیان اخیر چین به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشی‌های تلفن همراه به آمریکا شناخته می‌شد، اما اکنون هند جای این کشور را گرفته است. طبق گزارش‌ها در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تامین شده و سهم چین در همین بازه زمانی 25% کاهش یافته است. جالب این که ویتنام هم با سهم 30% از بازار آمریکا از چین پیشی گرفته. همه اینها نشانه‌هایی از تغییر در زنجیره تأمین جهانی و فاصله گرفتن تولید کنندگان از چین است که در پی افزایش تعرفه ها و تنش های تجاری حاصل شدند. اپل برنامه دارد بخش عمده آیفون را امسال در کارخانه های هند تولید کند و در چند سال آینده حدود 1/4 کل آیفون های خود را در این کشور بسازد. این جهش در صادرات هند عمدتاً به دلیل حرکت سریع اپل به سوی تولید در این کشور در شرایط افزایش تنش های تجاری میان آمریکا و چین است. حجم تولید گوشی های همراه در هند هم نسبت به سال قبل 240% افزایش یافته. با این حال سیاست‌های احتمالی دولت آمریکا از جمله تهدید به اعمال تعرفه 25% بر گوشی‌های تولیدی در هند می‌تواند مسیر رشد فعلی را مختل کند. تولید کنندگان برای پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های احتمالی حجم زیادی از گوشی‌ها را به انبارها منتقل کرده و این امر رشد صادرات هند را تقویت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر بارها شرکت اپل را تحت تهدید کرده بود که اگر تولید آیفون را به داخل خاک آمریکا منتقل نکنند، محصولاتش با تعرفه‌های بیشتری روبرو خواهند شد. این در حالی است که کارشناسان این مسئله را تقریبا غیر ممکن می‌دانند، چرا که چنین اقدامی قیمت آیفون را به شدت افزایش خواهد داد. رقبای اپل و گوشی‌های آیفون از جمله سامسونگ و موتورولا هم تلاش‌هایی برای انتقال خطوط مونتاژ گوشی‌های صادراتی به آمریکا در هند داشتند، اما روند آنها کنتر و محدودتر بوده است.
از مهدی طاهباز می شنیدیم. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت رادیو فرداست. اگر همین الان اونجا برید می بینید که پزشکیان می گوید به دهک‌های هشتم تا دهم نباید یارانه بنزین تعلق بگیره. زهرا رهنورد میگه چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است. و ساعت 19:30 است، وقت اونه که دوباره سری بزنیم به همکارم نسرین افشار و خلاصه مهمترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسپانیا و 7 کشور اروپای دیگر روز یکشنبه طرح اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم کردند و هشدار دادند که این طرح سبب کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه طرحی را برای عملیات بزرگ تصرف شهر غزه تصویب کرد. حالا وزیران امور خارجه 8 کشور در بیانیه مشترک گفتند که این تصمیم تنها بحران انسانی را تشدید می‌کند و جان گروگان‌های باقی مانده را بیشتر به خطر می‌اندازد. بر اساس نسخه‌ای از بیانیه منتشر شده وزارت امور خارجه اسپانیا، آنها تخمین می‌زنند که این عملیات می‌تواند منجر به کشته شدن تعداد بسیار بیشتر از غیر نظامیان و آوارگی اجباری نزدیک به 1 میلیون تن شود. وزیران امور خارجه 8 کشور اروپایی همچنین هشدار دادند که حمله برنامه ریزی شده و تصرف غزه مانعی بزرگ بر سر اجرای راه حل دو کشوری و تنها راه رسیدن به صلح جامع و پایدار خواهد بود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این کشور چاره‌ای جز پایان دادن به کار و تکمیل شکست حماس ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، او روز یکشنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی تاکید کرد هدف آنها اشغال غزه نیست بلکه آزادسازی غزه است. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرد. به گفته او اهداف آنجا شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر نظامی غیر اسرائیلی در رأس امور است. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان در میانه بحران کمبود آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان امسال می‌گوید دهک‌های هشتم تا دهم که برخوردارتر هستند نباید یارانه بنزین بگیرند. او روز یکشنبه در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی از واردات 4 میلیارد دلار بنزین به ایران و فروش آن به قیمت یارانه 1500 تومان به دهک‌های 8، 9 و 10 انتقاد کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می‌شود.
سپاسگزارم. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون که هستید عزیزان. بشنوید که صبح روز جمعه در جریان انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندان ایوین به دلیل سرباز زدنشون از پذیرش دستبند و پابند، ماموران گارد ویژه زندان ایوین اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. اونچه که هم خانواده زندانیان سیاسی، هم وکلای اونها و هم قوه قضاییه به اون واکنش نشون دادن. در گفتگوی با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و زندانیان سیاسی عقیدتی پیشین ساکن فرانسه، نخست تحلیل او را از مجموعه این واکنش ها پرسیده ایم.
ببین هم آقای نیلی وکیل این زندانیان، آقای تاج‌زاده، آقای قدیانی و آقای محمودیان و هم خانم آقای تاج‌زاده، اینا همه اذعان کردن و هم خانواده محمودیان که این اتفاق صورت گرفته. اما گارد ویژه زندان در زندان جمهوری اسلامی که زندانی اساسا احترامی نداره، زندانی سیاسی بیشتر بی احترام تر میشه. زدن پابند و دستبند به زندانی که میگه من زندانی میکشم و آمادم حکم بکشم عملا یه مسخره است. ولی این یه نوع اجبار و تحقیره، یعنی به زندانی سیاسی زدن دستبند و پابند یه نوع تحقیره. مامورا موظفن این کارو بکنن ولی اینه به دستور انجام میدن. اما مقاومت قوه قضاییه و عکسی که انداخته میگه اینا دارن وقتی وارد عکس تاج‌زاده و قبیانی انداخته، اینا اینا آدم وقتی که وارد اتوبوس میشن دستبند دستشان نیست. یعنی این یعنی عکس العمل قوه قضاییه هست به اعتراض خانواده ها. قوه قضاییه رو اولا این عکس العمل نشان نمیداد ولی هنوز یاد نگرفته راست بگه. یعنی 100% اگرم دستبند نزدن به خاطر مقاومتی با اینا بوده و هر برخی از زندانی رو 100% دستبند زدن. این همواره در ایران یک رویه بوده، یک رویه تحقیرآمیز همراه با توهین و زندانیان به مقتضا عمل میکردن و همین اعتراض ها شاید بتوانی این کاهش بده ولی رویه زندانبان در ایران همواره همینطوری بوده.
آقای رحمانی، زهرا رهنورد یکی از اونهایی که تازه ترین واکنش رو نشون داده به این مسئله. او در پیامی نوشته چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر رو میزنه. دیدگاه شما و تحلیل شما از این پیام چه در رابطه با زمان انتشارش و چه ادبیات اون چه هست؟
ادبیات خانم رهنورد جدیتر و محکمتر شد. خب از اول هم این حالت بود ولی الان محکمتر شده با توجه به مواضعی که رهبران جنبش سبز الان دارن در مورد این که تعیین تکلیف بشه و رو هویت نظام، یعنی نظام باشه یا نباشد. خب این جمله به نظر من رساتر هست. اما خانم رهنورد اینو به همه زندانیا داره. ببینید این چهره کری دهی 60 هم بود، دهی 70 هم بود، امروز برای یه سری نیروهای داخل حاکمیت هم این جدی شده، حالا یا به مقتضای منافع است یا به مقتضای شناختشان هست و این به نظر من تعبیر خوبی است. یعنی واقعیت همین چهره کریه استبداد اسرائیل تجاوز کرده، بمباران شده، 74 زندانی کشتن، بعضی از زندانی ها بازجوهاشان نجات دادن ولی وقتی که اینا رو منتقل میکردن برخورد زندانبان با اینا بازم خوب نبوده. یعنی هنوز اون ذهنیت به زندانبان که این در زندان‌های ایران طبقه بندی زندان‌ها وجود نداره، اینم به عمد انجام میشه به خاطر که بتوانن با زندانی هر جور دوست دارن برخورد بکنن. خب این جورها خودش تناقض خودش نشان میده. زندانی خلاصه با جرایم مختلف میاد، بعضی از جرایم ما اصلا جرایم نیست، زندانی سیاسی ما نباید داشته باشیم، درسته که ما زندانی سیاسی داریم. خب این برخوردها باید نه فقط خانم رهنورد، بقیه هم باید ما ببینیم، جامعه هم باید عکس العمل نشان بده. این عکس العمل 100% تاثیر میذاره، نه که همه چی تغییر میده ولی تاثیر میذاره. ولی در کشور ما زندانی سیاسی نباید داشته باشیم. یه جرم سیاسی نوشتن انقدر ناتوانن، حتی دو نفر به این جرم محاکمه نکردن. درسته که جرم سیاسی شما حتی که براندازم باشه، اون کارت در حیطه جرم سیاسی باشه، جرم سیاسی محسوب میشه. ولی اینا اصلا اینطوری نگاه نمیکنن. اینا انسانها رو با یک عینک عقیدتی و یک عینک منافعی در ارتباط با نظام بودن نگاه میکنن که مشکل داره.
آقای رحمانی، بعضی از فعالان معتقد هستند که این مقاومتی که زندانیان نشون دادن در چارچوب مقاومت مدنی معنا میده. آیا شما با این تعبیر موافقید؟
آقا بله، ببینید دستبند نزدن اولا زندانی سیاسی هست، دوما حتی میگن که حتی آقای قدیانی که کیفش همیشه آماده است بره زندان، ولی میگن باید با من با اصول انسانی و به مانند یه شهروندی که دارای حقوق هستم برخورد بشه. من زندانی نیستم که به من دستبند و پابند بزنی. دقیقا اینو فعالیت مدنیه، این موقع اعتراض مدنی که ما در جامعه نیاز داریم و الان کمبودش رو احساس میکنیم، باید روز به روز بیشتر بشه و در همه افرادم باید بشه. ببینید این حالت در دهه 60 70 80 حتی در ایران نبود، ولی این باید بشود، یعنی باید انقدر تکرار بشود که تبدیل به یک هویت بشود. یعنی اگه مبارزه مدنی سیاسی میکنیم، اشکال مقاومت جامعه ما در مخالفت تبدیل باید به یک هویت سیاسی بشه، به هویت مدنی بشه. ولی این کاملا درسته، این مقاومت مدنی است.
در نهایت آقای رحمانی، از پیام زهرا رهنورد این طور برمیاد که انتظار این بوده که جنگ رفتار جمهوری اسلامی رو تا حدی تغییر بده. آیا حقیقتاً این توقع درستیه؟ آیا واقعاً جنگ تأثیرگذار میتونسته باشه و جمهوری اسلامی میتونست از اون استفاده کنه برای نزدیکتر شدن به جامعه؟
ببینید، من اون مدرسه تحلیل خانم رهنورد ندارم. خانم رهنورد تحلیل امور تندتر هم بوده. آقای خامنه‌ای هم عوض نمیشه. جنگم من همون اولم گفتم، بعد از اون گفتم آقای خامنه‌ای بعد جنگ سعی میکنه به شکل قهرمان وارد صحنه بشه، مثل یک نجات بخش. اون مشب تصور دیدیم وارد شد. آقای خامنه‌ای عوض نمیشه. آقای خامنه‌ای شرایطی میخواد دوباره همون چیز اجرا کنه. ببین، تمام هویت خامنه‌ای به سیاست‌های 30 ساله شکست خورده‌شه. اگه مثلا به خود خامنه‌ای در نظام منحصر کنی، خب جمهوری اسلامی از روزی که خامنه‌ای اومده این مسیر رفته تا لبنان، حالا شکست خورده، دوباره می‌خواد این بازسازی کنه، حالا میگه حزب الله باید عمل کنه، حزب الله باید متسلیم نشه. آخه نمیشه در یک کشور دو دولت مسلح باشن که. آیا جمهوری اسلامی قبول می‌کنه یه گروه حزب الله در ایران به وجود بیاد اسلحه داشته باشه؟ جمهوری اسلامی با مجاهدین هر چیزی برخورد کرد. من می‌خوام بگم اینا همون سیاستارو دارن، متأسفانه سیاست به تغییر شرایط خورده نرمش پیدا کرده. اما شاید رهبران سیاسی و چهره‌های سیاسی اونا قاطع‌تر شدن، یعنی اونا به یه نتیجه رسیدن. من به هیچ وقت به این نتیجه نرسیده بودم که جنگ باعث می‌شود آقای خامنه‌ای سیاستاش رو عوض کنه. نه، آقای خامنه‌ای همینه، همه سیاست و شخصیت آقای خامنه‌ای همینه، مگر روزی نباشد که چی دیگه بیاد بازم به عللی عوض کند. ولی به نظر من این نظام هر گونه سیاستش نمیتواند همسو با دولت توسعه‌گرا باشد، پس به نفع مردم نیست.
رفتار خشونت‌آمیز گارد زندان اوین با زندانیان سیاسی در روز جمعه‌ای که گذشت. با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران و زندانیان سیاسی پیشین که اکنون ساکن فرانسه است، گفتگو می‌کردیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
با اینکه مدت هاست کارشناسان شهری در مورد مسائل و مشکلات تهران هشدار می دهند، اما هرچه پیش می رویم نه از بار ترافیک کم می شود، نه تعداد روزهای هوای سالم افزایش می یابد و نه امیدی به یافتن راه حلی برای جلوگیری از فرونشست زمین مطرح می شود. همه اینها سبب شده تا نتایج نظرسنجی جدید ایسپا از ذهن دور هم نباشد، مخصوصا آنجا که نیمی از ساکنان شهر گفتند در صورت تکرار جنگ توان تحمل شرایط آن را نخواهند داشت. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
یک سال از آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد و حالا کمتر سخنرانی می‌توان از او یافت که در آن به این موضوع اشاره نکرده باشد.
مگه میشه آدم فکر نکنه و توسعه بده؟ توسعه دادیم. آب نداریم، زیر پامون هم آب نداریم، پشت سدم آب نداریم. خب شما بگید ما چیکار کنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ یکی بیاد به من بگه چیکار باید بکنم. با شعار دادن و نقد کردن و نمیدونم توقع ایجاد کردن که مشکل حل نمیشه. بگید چیکار کنم؟ حالا داریم زور میزنیم، شب و روز دارن کار میکنن آبا طالقان بیارن که تو پاییز ما مشکل آب پیدا نکنیم، که معلوم نیست مشکل پیدا نکنیم یا بکنیم، برای اینکه 40% کاهش بارندگی داریم تو منطقه، 45% کاهش بارندگی داریم، پشت صد آب نی، چاهام هی روز به روز داره عمیق‌تر داره میشه. یکی به من بگه اگه این آب چاه تموم شد، این تهران و کرج و قزوین رو چجوری میخوایم آب رسانی بکنیم؟ حالا با دانشگاهیان نشستیم صحبت داریم میکنیم، با اونایی که محیط زیستی هم داریم صحبت میکنیم، خودمون صحبت میکنیم، داریم تلاش میکنیم و داریم فکر میکنیم چگونه باید با این چالش هایی که باش مواجهیم مسئله رو حل کنیم.
تهران پایتخت بحران زده تنها جنگ 12 روزه را کم داشت تا به زانو در بیاید. پس از 12 روز حملات هوایی، موشکی و پهپادی، بررسی‌های کارشناسان شهری اجتماعی نشان می‌دهد که این جنگ کوتاه هم و شدید نه تنها خساراتی به زندگی شهروندان وارد کرده، بلکه نقاط ضعف مزمن مدیریت شهری، اقتصاد و برنامه ریزی را نیز آشکار کرده است. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا، بیش از 15% از تهرانی‌ها پس از این جنگ به مهاجرت دائم از شهر فکر می‌کنند. بیش از 73% نگران تورم و گرانی‌اند و 55% بیم تکرار جنگ را دارند. نیمی از شهروندان ساکن تهران، نیمی از 14,500,000 نفری که زیر آسمان دودآلود این شهر نفس می‌کشند نیز می‌گویند در صورت تکرار جنگ توان تحمل این شرایط را نخواهند داشت. شرایطی که به گفته محمد صادق معتمدیان استاندار تهران تراکم جمعیتی یکی از مهمترین دلایل آن است.
میانگین در واقع جمعیتی در کشور در هر کیلومتر مربع 49 نفر. در استان تهران 1000 نفر رو ما عبور کردیم. یعنی 21 برابر تراکم جمعیتی در استان تهران است. متاسفانه ما تقریبا شاید 4-5 برابر هم بیشتر از توان اکولوژیک استان تهران اومدیم بارگزاری جمعیتی انجام دادیم.
اما چه شد که تهران از پایتختی زیبا و سرزنده به شهری فروپاشیده تبدیل شد؟ طبق طرح تفصیلی سال 1349 قرار بود تهران پایتختی با جمعیت 5.5 میلیون نفر باشد، اما 55 سال بعد از تصویب این طرح و البته اجرا نشدن آن، جمعیت ثابت آن به نزدیک 15 میلیون نفر رسیده است. این آمار غیر از جمعیت سایر شهرها و شهرستانهای این استان است که حالا با بحران آب، برق، هوا، فرونشست 30 سانتی‌متری، ترافیک و منظومه ای از بحران‌ها قرار دارد. کمال عطاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، روز گذشته در نشست شهر تهران و مسئله تاب‌آوری، سالها غلبه تراکم فروشی، بی‌توجهی به اسناد بالادستی و فقدان مدیریت یکپارچه شهری را از عوامل این امر دانسته.
در جریان انتخاباتی که احمد نژاد سر اومد سر کار، هیچکی از برنامه چهارم توسعه دفاع نکرد. دعواشون سر این بود که یارانه بیشتر بود. ضد تراکم فروشی هم کسی جرأت نداشت کار کنه که مبنای این نوفئودالیسم و فرایند انباشت ران تو ایران این میشه و این فضایی رو که میبینی تجلی شهری شدن رانت در ایرانه. اون که اونایی که فکر میکردن که عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که تراکم رو بفروشن، نمیدونستن که غیر از این که کیفیت شهری رو از بین میبرن، ورود جامعه رو تو اقتصاد و جامعه دانش از بین میبرن.
با اینکه در تهران با ترافیک و بیابی و قطع برق دیگر جایی حتی برای نفس کشیدن هم باقی نمانده، پیروز حناچی شهردار پیشین تهران احتمال درگیری مجدد در جنگ را هم به همه این بحران‌ها اضافه کرده و بر اهمیت پدافند غیرعامل، مقاومسازی پل‌ها و زیرساخت‌ها و ثبت دقیق اطلاعات ساکنان مناطق پرخطر تاکید کرده و فقدان این اطلاعات را عاملی برای بی‌نظمی در امداد رسانی دانسته.
شما دقیقاً بدونید که توی مجتمع چه کسایی و چه تعداد نفراتی زندگی میکنن، وقتی اونجا مورد حسابات قرار گرفت بدونید دنبال چه کسانی با چه مشخصاتی باید بگردید. یکی از مشکلاتی که داشتیم در این بمباران ها همین بود و هنوز هم تعدادی مفقود داریم. مثلا تو ساختمان اولی که در کمران خورد یه مجتمع مسکونی بود که 14-15 طبقه با هم دیگه فرو ریخته بود و یه چیزی روزای اول اعلام کردن 60 نفر مفقودن. خب این اطلاعات اولیه به شما کمک میکنه که بدونید که دنبال چه کسانی با چه مشخصاتی خدای نکرده باید بگردید. این عین زلزله است. زلزله هم عین همین وجود داره.
همه این هشدارها با اظهار نظرهای کارشناسی در حالی مطرح شده که هر روز خبر جدیدی از بحرانهای پیشبینی شده و پیشبینی نشده در مدیریت شهر تهران منتشر می شود. مقامات شهری گفتند که تهران تنها تا آخر شهریور آب دارد و باید آب را از سد طالقان به تهران منتقل کنند. چگونه؟ هنوز جزئیات اعلام نشده. با اخراج کارکنان مهاجر شهرداری تهران، انباشت زباله در کوچه و خیابان‌ها سبب شده تا فراخوان به کارگیری 16,000 نیروی پاکبان صادر شود. تا استخدام این نیروها و آموزش آنها، تهران چگونه باید با وضعیت جدید بهداشتی مقابله کند؟ و فرونشست 30 سانتی‌متری شهر تهران، شهری که بر روی گسل زلزله قرار دارد، نیز بحرانی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همه اینها نشان می‌دهد که افزوده شدن بحران جنگ بر آنچه در تهران می‌گذرد تنها یک هشدار بود، هشدار اینکه پایتخت نیازمند بازنگری اساسی در شیوه اداره و توسعه خود است.
مدیریت نابسامان تهران. از رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. و اما بیش از نیمی از جمعیت ایران با درجاتی از سوء تغذیه روبروست، از کودکانی که پروتئین روزانه‌شان حذف شده تا خانواده هایی که سهم گوشت و لبنیاتشان به 1/3 میانگین جهانی رسیده. بحران فقر غذایی بی صداست، اما گسترده میهمان سفره ایرانیان است. رایا ملکی گزارش میدهد.
آقای دولت، تو رو قرآن دست از سر مردم بردار. دو تا دونه دارو گرفتم، 4-5 سیبی، یه دونه به 4 تومان، به قرآن قسم شده 1,000,000 تومان. این چه وضعشه؟ من سال پیش با این 1,000,000 تومان خیلی میتونستم برای خونه خرید کنم.
کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت مواد غذایی و نابرابری در دسترسی به تغذیه سالم. بحرانی دیگر در ایران، فقر غذایی. همچون هر معضل دیگری در این کشور، آمار مشخص و تحقیق قابل اتکایی از میزان سوء تغذیه و فقر غذایی در ایران وجود ندارد. اما تیر ماه سال 1402، هادی موسوی نیک، مدیر وقت مطالعات وزارت تعاون، آمار نگران کننده ای را اعلام کرد. بیش از 57% جمعیت ایران دچار درجاتی از سوء تغذیه هستند. از میان آنها بیش از 14 میلیون کودکند. این آمار 2 سال پیش است، زمانی که هنوز نه دلار رکورد 100,000 تومان را شکسته بود، نه جنگ بود و نه اقتصاد چنین در تنگنا. یک مقایسه ساده تر، دی ماه سال 1403 مرکز آمار ایران اعلام کرد بیش از 1/3 مواد غذایی رشد قیمت 40-103% را نسبت به دی ماه سال 1402 داشتند. یعنی سال 1402 که هنوز قیمت ها 40-103% پایین بود، 57% مردم سوء تغذیه داشتند. حالا گرانی افسار گسیخته خودش را در سفره مردم نشان می دهد، جایی که بسیاری از خانواده ها ناچارند میان نیازهای اولیه یکی را فدای دیگری کنند، از گوشت و مرغ تا حبوبات و لبنیات.
سفره‌های ملت خالیه، حساب بانکیاتون پره، مسافرتتون به راه، سفره‌هاتون پره. انصاف نیست، در حق این ملت انصاف نیست.
سال گذشته وزارت بهداشت ایران در گزارشی اعلام کرد سرانه مصرف گوشت در کشور باید 75 گرم باشد، اما اکنون 35 گرم در روز است. سرانه مصرف لبنیات هم در کشور حدود 70-80 کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی به بیش از 250 کیلوگرم میرسد. این اعداد سال گذشته است. به این لیست حبوبات و میوه و نان هم اضافه کنید. سیاستگزاران میگویند برنامه‌هایی برای مهار تورم و بهبود وضعیت غذایی در دست دارند، اما برای میلیون‌ها خانواده این برنامه‌ها هنوز به نان سر سفره تبدیل نشدند.
همش هم میگه علم کنیم، بلم کنیم، درست بکنیم، امروز از فردا بهتر میشه، فلان میشه. بعدم حرف میذاریم میگن برمیدارن میبرن تون، چیکارتون میکنن؟ هلوفتونیتون میکنن. هیچ نون شب نداره. این مملکت اسلام ما اینه.
فقر غذایی نه تنها در جغرافیای استانی که شهر به شهر، منطقه به منطقه نابرابر توزیع میشود. بنا به آمار انجمن علم تغذیه ایران، 5 استان با پدیده‌های سوء تغذیه غیر قابل اغماض روبرو هستند: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، خراسان جنوبی و گیلان. استان‌هایی که روی گنج نشستند و مردمش با رنج دست به گریبانند.
بیش از نیمی از جمعیت ایران با درجاتی از سوء تغذیه روبرو هست. از رویا ملکی می‌شنیدیم. و ما گرمای طاقت فرسای تابستان امسال شهروندان ایرانی را حسابی کلافه کرده. منابع آبی هم جوابگوی نیاز این تابستان داغ نیست. دولت با راهکار افت عمدی فشار آب برای آبرسانی بیشتر به جنگ تنش آبی رفته. با این حال قطع آب در بسیاری از مناطق ایران به امری روزمره بدل شده. شهرام ابراهیمی از رادیو فردا در گزارش خود از تصمیم‌های کوچک برای تشنه نماندن در این تابستان داغ میگوید.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک میتوان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه میتوان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک میتوانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملاً پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرف‌ها را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک، به جای باز گذاشتن شیر آب، همیشه یک پارچ یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی، هر دقیقه صرف جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می‌کند. دوش‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح، شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله های کوچک در آن یعنی مصرف بیدلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید، ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد میتواند هر نوبت 10 لیتر آب صرف جویی کند. برای آبیاری گیاهان زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه یک کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاشتانکا و لوله ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی های کوچکی که در خانه طراحی می کنیم، می توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آبهایی بیاندازیم که به سادگی دور می‌ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میوه استفاده شده میتواند به گلدان‌ها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
گرمای طاقت فرسای تابستان امسال و قطع آب در بسیاری از مناطق ایران که به امر روزمره بدل شده حسابی شهروندان ایرانی رو کلافه کرده. از شهرام ابراهیمی و توصیه هایی در این رابطه می شنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
واشنگتن پست در گزارشی به بررسی روشی ساده و مؤثر برای تقویت بدن، بهبود خلق و خو و کاهش فشار خون پرداخته. روشی به نام، خوب گوش کنید، پیاده روی ژاپنی که حدود 20 سال پیش در ژاپن بررسی شده و حالا دوباره فراگیر شده در تیک تاک و مورد توجه هم قرار گرفته. ملینا خورشیدیان و گزارشی درباره پیاده روی ژاپنی.
پیاده روی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس، افسردگی و رسیدن به تناسب اندام است. اما نوع خاصی از آن به نام پیاده روی ژاپنی یا تمرین پیاده روی تناوبی اخیراً در تیک تاک وایرال شده و توجه تازه جلب کرده است. البته این روش نزدیک به 20 سال پیش توسط تیمی از محققان ژاپنی بررسی شد. یافته ها نشان دادند که افراد میانسال و سالمندی که 3 دقیقه با سرعت بالا و 3 دقیقه با سرعت کمتر به مدت 30 دقیقه در روز و حداقل 4 روز در هفته پیاده روی کردند، در مقایسه با افرادی که با شدت متوسط و یک نواخت راه می رفتند، فشار خون پایین تر، عضلات ران قوی تر و ظرفیت هوازی بهتری داشتند. شیزو ماسوکی، یکی از پژوهشگران، گفت این نتایج بعد از 5 ماه کاملا محسوس بود، در حالی که گروه دوم چنین پیشرفتی نداشتند. مطالعات جدیدتر از جمله پژوهش‌هایی در سال‌های 2023 و 24 روی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالمندان نیز نشان دادند که این نوع پیاده‌روی باعث بهبود چربی خون، انعطاف‌پذیری و استقامت قلبی تنفسی می‌شود. این شدت‌های متناوب ضربان قلب را بالا برده و فشار مفیدی بر قلب وارد می‌کنند که در دراز مدت باعث بهبود عملکرد قلب و کاهش فشار خون در حالت استراحت می‌شود. باربارا واکر، روانشناس سلامت، نیز میگوید پیاده روی آگاهانه در فضای سبز خود به تنهایی فشار خون را کاهش می‌دهد و خواب، تمرکز و خلق را بهبود می‌بخشد. اما اگر با ساختار هدفمند پیاده روی تناوبی ترکیب شود، تأثیر روانی بیشتری دارد. مزیت مهم این روش عملی بودن آن است. پژوهشگران تلاش کردند گروهی از شرکت کنندگان را وادار به پیاده روی مداوم با شدت بالا کنند، اما هیچ کس برنامه را کامل نکرد. همه آن را بسیار دشوار و خسته کننده دانستند، در حالی که بین 60-90% افراد توانستند برنامه پیاده روی تناوبی را به راحتی انجام دهند. بسیاری از افراد ممکن است هدفهایی مانند 10,000 قدم در روز را وقتگیر و دلسرد کننده بدانند، اما پیاده روی تناوبی با زمان کمتر همان مزایا را فراهم می‌کند یا حتی بهتر. برای شروع متخصصان توصیه می‌کنند آهسته و با احتیاط عمل کنید. دکتر میرعلی می‌گوید حتی دو نوبت 15 دقیقه‌ای در روز هم مؤثر است. هدف نهایی می‌تواند رسیدن به 150 دقیقه فعالیت هوازی در هفته باشد. ترجیحاً با افزودن دو روز تمرین قدرتی. با ادامه این تمرین زمان بازیابی ضربان و تنفس کاهش می‌یابد. تمرکز روی این است که چه مدت می‌توانید در شدت بالا بمانید و چقدر طول می‌کشد تا دوباره آماده شروع شوید. دکتر علی میگوید هر نوع پیاده روی مفید است، اما پیاده روی تناوبی ترکیبی از فعالیت جسمی، حضور در طبیعت، نور خورشید و تحریک حسی بیرونی است که آن را به بهترین شکل ورزش برای انسان‌ها تبدیل می‌کند.
از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم و شما شنوندگان خوبمون موفق باشید با پیاده روی ژاپنی. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. پیش از اون دعوت میکنم حتما دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.